أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الأشعري عليه الصلاة وعليه السلام: شيعة علي عليه السلام هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. با عرض سلام، میلاد موفور السرور و ولادت با سعادت 11 اختر از آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن ابن علی العسکری علیه آلاف التحیه و الثناء رو که مصادف با روز 8 ربیع الثانی است، محضر با سعادت فرزند بزرگوارش، صاحب و مولا و ولی نعمتمون حضرت علی ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، همه دلدادگان، عاشقان، شیعیان و به خصوص شاگردان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم انشاءالله همه عزیزان مشمول الطاف خفیه الهی و ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم و ایدی ما شرفیابی به محضر با سعادتشون باشه. عزیزان استحضار دارند که امام حسن عسکری علیه السلام در عصر خفقان حکومت عباسی مسئولیت بسیار خطیری رو پس از اینکه در سن 23 سالگی با شهادت امام علی النقی علیه السلام در سال 255 عهده‌دار شدند، لازم بود به سرانجام برسانند. از سوئی باید زمین سازی برای قضیه امام مهدی علیه السلام را انجام می دادند و برای این کار لازم بود گروه شیعه را برای عصر غیبت و عدم امکان دسترسی به مولا و امامشون آماده بکنند. به این منظور سازمان وکیلان رو در عصر خودشون برقرار کردند، مدرسه فقیهان رو ایجاد کردند و برای زمان غیبت آماده نمودند. نقش بسیار پررنگی در برابر فرقه های گمراه کننده داشتند و اینها همه در مسیر هدایت و ارشاد امت اسلامی در مسیر رسیدن به کمالات انسانی و نیل به آخرتی تأمین شده و تضمین شده بود. من یک بعد از ابعاد زندگی اون حضرت رو اشاره بکنم و اون این که یکی از مهمترین دستاوردهای امام عسکری علیه السلام برنامه ریزی بسیار دقیق برای حفظ و صیانت فرزند بزرگوارشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از دسیسه های ظالمانی بود که از ده ها سال قبل مترصد بودند تا او رو پیدا کنند و از میان بردارند. لذا وقتی عمق این قضیه و به اهمیتی که برای جامعه اون روز داشت توجه بکنیم، راحت تر میتونیم اتفاقاتی که با هدایت‌های معجزه آسای امام عسکری انجام گرفته رو تحلیل بکنیم. اولا مخفی کردن ولادت فرزندشون از چشم دشمنان و جاسوسان مرد و زنی که حکومت عباسی اونها رو در داخل بیت امامت گذاشته بود، و ثانیاً اتمام حجت بر شیعیان و محبان و اولیای اون حضرت نسبت به وجود چنین فرزندی که باید مسئولیت خطیر و سنگین هدایت و ارشاد رو بعد از پدر بزرگوارشون عهده‌دار بشن. لذا می‌بینیم که ولادت امام دوازدهم حتی از نزدیکترین نزدیکان امام مخفی مونده. به طوری که حتی عمه حضرت امام عسکری حکیم خاتون حتی بر حامل بودن حضرت نرگس خاتون هم آگاه نبوده، چه برسه به دیگران. لذا می‌بینیم که ولادت اون حضرت در شرایط کاملا سری و به فضل الهی بعد از نیمه های شب و هنگام طلوع فجر که وقت خاصیه که غیر از خواص مؤمنان کسی در اون ساعات بیدار نیست انجام میگیره. و امام یازدهم برای دور موندن فرزند بزرگوارشون از انظار علاوه بر تمهیداتی که بر ولادت مخفیانه میچینه، به نحوی برنامه ریزی میکنند که جز اخص خواص از شیعیان آن حضرت کسی از وجود با برکت این نوزاد اطلاع پیدا نکنه. اونگاه در گام دوم مراحل دقیق تری رو باید برنامه ریزی کرده و طی بکنن تا بر شیعیان در اون شرایط استثنائی اتمام حجت بشه. در مرتبه اول امام بشارت بر تولد فرزند خودش رو به خصیصین از افراد میدن، در مرتبه دوم بعضی از اون افراد رو شاهد بر ولادت میگیرند، در مرتبه سوم به صورت خاص ولادت اون حضرت رو در بین شیعه ها پخش می کنند. در مرتبه چهارم بعد از ولادت بر وجود چنین فرزندی از بین خواص و عوام شاهدهایی رو می گیرند، و در مرحله پنجم زمین سازی برای دیدار با فرزندشون رو در طول اون 5 سال از سوی بعضی از خواص شیعه به انواع مختلف مثل مسئولیت جوابدهی به سوالات مختلف شیعیان به این فرزند خردسال و خبر دادن اون حضرت از فکر و ذهن اونها در دوران کودکی که همه بهترین دلیل بر امامت اون حضرت بوده، حرکت بسیار مهمی است که از سوی امام حسن عسکری علیه السلام انجام گرفته. و در مرحله 6 می‌بینیم برای ارتباط با امام 12 وکلایی رو امام عسکری تعیین میکنه که بعدن همونها وکیلان فرزند بزرگوارشون میشن و با همون شیوه ای که در نزد شیعیان روشن بود با اون حضرت ارتباط میگیرند. به هر حال این روز بزرگ رو مجدداً تبریک عرض می کنم و یکی از یادگارهای گرانبهای امام عسکری علیه السلام رو که تبرکاً در تلیع عرائضم خوندم ترجمه می کنم و می گذرم. امام عسکری می فرمایند شیعه تو علی علیه السلام تجرب جدمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی است که هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم، کسانی هستند که ایثار میکنن، مقدم میکنن برادرانشون رو بر خودشون، ولو کان بهم خصاصتون، هرچند خودشون نیازمند باشند. این فرمایش دورربار رو مرحوم محدث مجلسی در جلد 66 بهار صفحه 162 از اون امام همام آورده و این ما این که بدونیم به صرف شعار و ادعای شیعه بودن و پیرو اهل بیت بودن نباید اکتفا کرد، باید در عمل و در رفتار اونها رو اسوه و قدوه خودمون قرار بدیم و پای اون بزرگان بگذاریم. همچنان که اولیای الهی ائمه معصومین علیهم صلوات الله دیگران رو بر خود مقدم می داشتند و با وجود تنگناهایی که گاهی برایشون پیش می آمد از دستگیری دیگران غافل نبودند، ما هم در این راه به اون حضرات اقتدا بکنیم انشاءالله. اما بحثمون در رابطه با حج می رسیم به 4 شرط از شرایط طواف که مرحوم امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه در کتاب تحریر الوسیله تحت عنوان الرابع به عنوان شرط 4 برای طواف مطرح کرده و می فرمایند الرابع و ان یکون مختونا و هو شرط فی الرجال دون النساء. 4 شرط از شرایط طواف که بعد از نیت و طهارت از حدث و همینطور طهارت از خبث باید مراعات بشه، مختون بودن، ختنه شدن. مختون بودن رو می‌فرمایند که در مردها شرط و هرچند در مورد زنان قائل به شرطیتش نیستیم. خب عرض کنم خدمت عزیزان که این شرط یعنی مختون بودن مرد طواف کننده از ویژگی های فقه امامیه است و در کتاب های اهل سنت تا اونجایی که میشد به جوامعشون رجوع کرد این شرط رو پیدا نکردیم. مثلا در کتاب بدایت المجتهد قرطبی یا در المغنی ابن قدامه و همینطور شرح کبیری که با همین المغنی چاپ شده یا در الموسوعة الفقهية الكويتية این شرط رو برای طواف کننده پیدا نکردیم. معلوم میشه معذرت میخوام در فقه برادران اهل سنت قائل به این اشتراط نیستند و مرحوم علامه هم که معمولا در صورت وجود نظری برای اهل سنت اون رو در کتابهای خودشون نقل می کنند اشاره ای به وجود این شرط در بین فقهای اهل سنت نمی کنه. لذا مثلا در کتاب منتهی بدون اشاره به نظر فقهای اهل سنت عبارتشون اینه در جلد دهم از این چاپ‌های جدید صفحه 317 علامه می‌فهمد که والختان شرط فی الطواف للرجل دون المرأة. مختون بودن، ختنه شده بودن در مرد شرط طوافه دون المرأة، اما در زن مختونه بودن شرط طواف نیست. یا مثلا شیخ در مبسوط بخوایم جایگاه مسئله رو در اقوال فقها ببینیم، شیخ در مبسوط جلد یک صفحه 358 عبارتشون اینه ولا یطوف الرجل بالبیت الا مختونا، لا یطوف الا مختونا، نفی استثناء دیگه مفید حصره، یعنی مرد فقط با حالت ختنه در صورتی ختنه شده باشه طواف میکنه و یه جوز و ذالک للنساء مبرزن، جائزه میشه مختونه باشد یا نباشد. و همینطور مرحوم علامه در کتاب شریف تذکرشون جلد هشتم صفحه 85 عبارتشون اینه والختان شرط فی الطواف للرجل مع القدره دون المرأة. ختان برای مرد شرط طوافه، مع القدره اگر قدرت داره بر این که ختان انجام بده. لذا عزیزان توجه داشته باشن گاهی بعضی از خانواده ها اقدام نمی کنند، پسر بچه ها رو ختنه نمی کنند، در مواردی مواجهه با اشکال میشن، از جمله در مسئله حجشون. داشتیم حاجی که شرایط استطاعت رو داشته، حج بر او واجب شده، همه کاراشو کرده، پا شده اومده عربستان، اما خوشبختانه روحانیش متوجه شده، مسئله رو تذکر داده و روشن شده که این آقای زائر مختون نیست. چقدرم سخته همونجا باید بیمارستان هماهنگ بشه سریع. حالا کار خاصی هم که نداره، عمل جراحی های سرپایی است دیگه. پس علامه در تذکره می فهمن والختان و شرطون فی التوافل الرجل مع القدره، در صورت قدرت داشتن شرط تواف است برای مرد مختون بودن، دون المرء اما برا مرد نیست، برا زن نیست. لقول صادق علیه السلام فی الصحیح، به خاطر اینکه امام صادق علیه السلام در روایت صحیحی فرموده است که این روایت رو به عنوان صحیحه معاویه ابن عمار خواهیم رسید. امام فرمودند الاغلف لا يطوف بالبيت، الاغلف صفت مشبهه است به صيغه مذکر دیگه، یعنی غیر مختون از مرد، اونی که اغلفه مختون نیست. لا يطوف بالبيت، طواف دور خانه خدا را انجام نمیده. اما ولا بأس ان تطوف المرأه، اشکالی نداره که مرأه زن بدون اینکه ختنه شده باشه بخواد طواف دور خانه خدا رو انجام بده. بعد از این که حالا این نظرات رو دیدید، عرض بکنم به نظر میرسه که این مسئله مورد اتفاقه. هرچند ابن ادریس حلی در کتاب سرائر گویا در این اشتراط تردید داره، فلذا نمیاد به نحو صریح اشتراط رو بیان بکنه، اون رو به نقل از روایات نسبت میده. عبارتی که در صفحه 574 از جلد اول سرائر ابن ادریس حلی داره، عبارتش اینه، فهمت که ولا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت وهو غير مختون. اما الان ما روا اصحابنا، گویا میخواد بگه من نمیگم اینو ها، من اطمینان ندارم که طائف حتما باید مختون باشه و مختون بودن شرط توافه. نه، الا ما روا اصحابنا فی الاخبار، بنابر اون چه که علمای شیعه در روایات از ائمه نقل کرده اند، لا یجوز للرجل ان یطوف بالبیت و هو غیر مختون، مرد در صورتی که مختون نباشد نمیتواند طواف خانه خدا را انجام بده. ولا بأس بذالک للنساء، اما برای زنان چنین چیزی اشکال نداره، یا زنها چون در روایت وارد نشده، ایشون میگه مثلا مردها مختون باید باشن، زنها نه. خب عزیزان، با جایگاه این مسئله در عبارات فقها آشنا شدیم. حالا اجازه بدید بریم سراغ روایاتی که در باب اشتراط مرد به مختون بودن در حال طواف وارد شده. ظاهرا روایات دو طایفه. تا طایفه اول روایاتی که در اشتراط ختان در صحت طواف ظهور دارن، یعنی ظاهرشون اینه که ختان شرط صحت خود طوافه. حالا اگر در بقیه مراحل حج ختانی تحقق نداشته عیبی نداره، فرض کنید بدون این که مختون باشه محرم شده، رفته وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، نمیدونم اعمال منا، همه اینا رو انجام داده، اشکالی نداره، منتها برای طواف باید مختون باشه. پس این یه طایفه که ختان رو شرط صحت طواف میدونن. دو تا روایت برای این طایفه اول بخونم براتون. این روایات حالا بخونم خواهید دید با سندهایی که در روایات هست کاملا معنوسید، همه هم صحیحند. برای هر کدوم از دو طایفه دو تا روایت میکنم، هر چهار تا صحیحند. یکیش حدیث سوم از باب 33 در جلد نهم، پس کتاب شریف فصائل جلد نهم باب 33 از ابواب مقدمات طواف. اولیش فعلا صحیحه حریز از امام صادق که حدیث سوم بابه. ببینید حالا من فقط اسما رو میخونم، همه رو شما ارادت دارید خدمتشون. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن ابی عبدالله، صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام، قال لا بأس ان تطوف المرأة غیر المخفوضه، اشکالی نداره که زن بدون حفظ، بدون اینکه حفظ شده باشه و ختنه شده باشه بخواد طواف بکنه. فاما الرجل فلا یطوف الا هو الا وهو مختنن، اما مرد طواف رو میگه، ببینید لا یطوف الا وهو مختنن، حتما باید ختنه کرد و شده باشه. این یک صحیحه حریز بود. روایت دوم صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که حدیث اول در این بابه، با سند رو ببینید، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید اهوازی عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار، همه شخصیت های موجب و سوق، عن ابی عبدالله علیه السلام و قال الاغلف لا یطوف بالبیت پس اغلف غیر مختون مردش نمیتونه طواف دور خانه خدا بکنه. ولا بأس ان تطوف المرأة، اما زن اگه باشه اشکالی نداره. اما طایفه دوم روایاتی هستن که ظهور دارند در اشتراط ختان نسبت به انعقاد حج، نه فقط طواف، حج. اولین روایت، روایت با صحیح هست، ابراهیم ابن میمون از امام صادق علیه السلام، فی الرجل یسلم، مردی خب غیر مسلمان بوده اسلام میاره، فیورید ان یحج، قصد حج داره، میخواد حج انجام بده، و قد حضر الحج، وقت حج رسیده، ایحج و ام یختنین، آیا بره حج یا اول ختنه بکنه؟ قال ببینید لا یحج حتی یختنین، بس حج رو داره میگه مشروط به ختنه است، تا ختنه نکرده حج نکنه. و دومین روایت بر اینکه ختنه شرط خود حجه، در واقع حدیث چهارم در همین باب صحیحه حنان ابن صدیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام النصرانی اسلمه، از این مسیحی که مسلمان شد و حضر الحج ایام حج رسی ولم یکن اختننه قبلا ختنه نکرده، ای حج قبل ان یختننه، آیا قبل از اینکه ختنه بکنه حج میکنه؟ قال لا ولیکن یبدعو به سنه، اول سنت رو انجام بده، اول بره ختنه بکنه. بس اینجا هم میبینی که بحث حج، اینکه ختنه مرد شرط انعقاد حج. حالا این روایات تا ببینیم این دوتا فرقی با هم دارن یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.